اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
اینک وحشیان از سرزمین بین النهرین بعد از شکست و بست و بریدن رو سوی میهن ما کردند، این کار کارزار شمایان است تا هادی و ابو مهدی خاک عزیز ما را در توبرهاشون پر نکنند. ما یادگار کوروش و اولاد پارس ها، یعقوب لیث و نادر را باری دیگر بخوانیم. در کوچه های خوزستان ابن زیاد و سعد ابی وقاص با چشم های هیز در جستجوی دخترکان قبیله ام می آیند. اینها باور نمی کنند روزی ابو عدی اربابشان جان و جهان و گردن خود را در پیش پای رستم خوزستان انداخت. علیرضا نوری‌زاده، 18 آوریل 29 فروردین، پنجشنبه، به شما سلام میکنم. یه نکته براتون بگم، میخوام بگم مردم ما در این حال که خب ما ها گله میکنیم گاهی، یه جاهایی هم نگاه میکنیم میبینیم حرفشون رو میزنن. هفته این هفته اول هفته همشیره مهندس حسن شریعت مداری، سبیه مرحوم آیت الله شریعت مداری، درگذشت. بانویی که رنج بسیار کشید، حالا اون دردها و رنجهای پدر، مادر، بعد همسرش گرفتاری، حالا برادر عزیزش که دور شده ازش 37-38 سال و خاموش، به رحمت خدا را. گفتن آقا دختر رو در کنار مزار پدر میخوایم دفن کنیم. سید علی آقا گفتن آخر ابدا، مگه میشه؟ آخر شریعت مداری، مگه میشه هم چیزی؟ یه قائله را بندازیم. و نوکراش هم تو قم دویدن جلو که نه. آقای وحید خراسانی و آقای شوبر زنجانی و دو سه نفر دیگه از این آقایون آخوندها که بعضن یه تغییراتی هنوز اون شرف و اعتبار و زندگیشون رو مثل ناصر ابوالمکارم، حسین نوری همدانی، اینا نفروختن. اینا هم نوکر آقای شریعت مداری بودن. یعنی ناصر ابوالمکارم نوکر بود، آفتاب آبکن بود، در این حد بود و اینقدر خائن از آب در اومد. به هر روی یه دسانهی و اینا رفتن اصرار که آقا این دختر مرجعی که مدرس ما بود و معلم ما بوده میخواد کنار پدر دفن بشه. گفتن نه. خلاصه جنجال بالا گرفت. حالا وحید خراسانی به خاطر اینکه دامادش خب صادق لاریجانیه و آقایونم آقای خامنه‌ای هم به اینا احتیاج داره، اینا بالاخره قبول کردن، منتها موقع دفن 3 نفر اونجا باشن، 4 نفر حده اکثر. یعنی از یک بانوی دلشکسته خسته خورد شده جسدش رو تو خاک میخوان بذارن، اینا میترسن. اما مردم چه کردن؟ 2 تا مجلس، یکی در قم و یکی در تهران. قدیر تهران که اصلا برای من دوستی رفته بود، میگو باورت نمیشد چه خبر بود، باورت نمیشد چه خبر بود. همه مراجع هم یا خودشون رفتن یا نماینده فرستادن. البته غیر از این مراجع که چه عرض کنم، نوکرای آفتاب به دست ناصر ابوالمکارم، حسین نوری همدانی، آشغالایی که راه افتادن تو قم، و این خودش نشان دهنده اینه که مردم ما به هر حال وفای به عهد دارن. ضمن تسلیت به دوست عزیزم آقای مهندس حسن شریعت مداری، خانواده محترمشون، میگویم اندکی وقت سحر نزدیک است. سلام دکتر سازگار.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من هم البته تسلیت عرض میکنم خدمت آقای مهندس شریعت مداری و خانواده آیت الله شریعت مداری، و واقعا نشون میده این حکومت از مرده ها بیشتر از ظاهرا زنده ها میترسه الان، و از سایه خودش هم وحشت داره. یعنی البته نفوذ مرحوم آیت الله شریعت مداری و خانواده او رو هم نشون میده که مردم اینطور قدردانی میکنند و اینطور مشارکت میکنند. در صورت جالبه، یعنی فقط از جنازه رضا شاه نمیترسه این حکومت، از قبر آقای شریعت مداری هم میترسه و تجمع مردم.
در حال دکتر سازگار، آدم یک تأثری که یه جای دیگه داره، کمتر حکومتی در دنیا پیدا شده که حتی مخالفانش بخت دیدار با عزیزان عزیزانشون نداره وقتی میرن. یعنی من سردبیرم خلدون شمعه، خدا حفظش کنه، تو مجله الدستور یک سوری مخالف شدید حافظ اسد بود. مادرش وقتی درگذشت، خلدون به سوریه رفت، در مراسم دفن مادرش شرکت کرد، خانه پدریشو سهمشو گرفت و برگشت. بالاتر از اون نزار قبانی شاعر جد آباد رژیم سوریه رو گفت. وقتی درگذشت با احترام جنازه برده شد به دمشق، در زادگاهش به خاک سپرده شد با اون تجلیل و تکریم. و این رژیم دختر مرحوم آیت الله شریعت مداری رو که چقدر هم آزارش دادن، وقتی هم که بالاخره موافقت میکنن دفن میشه، 4 نفر اجازه حضور دارن. یعنی واقعا از این رژیم آلوده تر و فاسد تر هیچ جای دیگه پیدا نمیشه سایه نحسشون زودتر از سر ملت ایران برداشته بشه. که هر روزم یک مصیبتی، دیروز شما ببینید در بحرین 138 نفر از شهروندی بحرینی محروم شدن. چرا؟ به خاطر اینکه با اینا ارتباط دارن، میرن اونجا آموزش میبینن، بمب درست میکنن میارن. چرا این رژیم باید عامل مصیبت در منطقه بشه؟ حالا این 138 نفر هر کاری کردن. شما فکر کنید آقای دکتر سازگار، یعنی خانواده اینا به هم ریخت، حالا بدبخت و بدبختشان برن ایران، برن اونجا، اونجا هم بهشون بعد از یه مدتی استفاده میکنن، ولشون میکنن میرن. یعنی واقعا این رژیم برای هیچ جا، تنها رژیمیه تو دنیا که پست انگلیس میاد پست رو ممنوع میکنه به اونجا. اصلا ببینید یه چیزایی که حالا با هم امروز مفصل صحبت داریم در خدمتون خواهیم بود. بله،
دادستانی مصر هم آقای دکتر نوریزاده، آقای مرسی و رهبران اخوان رو تقاضای اعدام کرده به دلیل جاسوسی برای سپاه، ارتباطاتی که اسنادی رو در آوردن که با حماس و حزب الله لبنان از طریق اونها ارتباط داشتن با سپاه، و اتهام بزرگیه، اتهام سنگینیه در مصر. و به هر حال همجور که میگید، بله خیلی کسا بیچاره شدن، فقط مردم ایران نیستن بیچاره شدن، صدمه خوردن. بله.
الان شما همین 8 شعبی رو که وارد ایران شدن، خیلی اثر منفی برای مردم داشته. مردم نیاز ندارن 8 شعبی بیاد کمکشون کنه. الان همه میگن اینا برای سرکوب مردم این جماعت وشتن رو بردن ایران. یعنی چیزی که از مردم خود خوزستان رو دم میشنن. واقعا بله. شما نظرتون چیه؟
اول بگم آقای دکتر نوریزاده، واقعا وقتی من پرچم عراق رو روی خودروهایی دیدم که در خاک پاک خوزستان دارن جولون میدن، خاکی که وجب به وجبش با خون فرزندان دلیر خوزستان اطراگین شده، خدا میدونه چه حالی شدم، یعنی یاد تمام دوستانی افتادم که در زمان جنگ کشته شدن در همین خوزستان. واقعا این جنگ به قول بچه های خوزستان جنگ خوزستان و عراق بود بیشتر از اینکه جنگ ایران و عراق باشه. شاید نیمی از شهدای جنگ فقط از استان خوزستان بودن، بچه های قهرمانی که من دست کم تا اونجایی که به جبهه ها میرفتم آقای دکتر، دلیری و شیرمردی این بچه ها واقعا قابل تحسین بود. اصلا گویی که سر از پا نشناخته در راه میهن، هیچ مرزی نداشتن برای شجاعت و نثار جونشون، و حالا و دشمن رو از خاک مملکت بیرون کردن و حالا قدم های نحس یک عده تروریست، واقعا یک عده تروریست، یعنی هشت شبی شما بهتر از من میدونید این 30-40 تا سازمانی که جمع شدن بعضیشون واقعا آدم کش تروریست و قاتل هستن. اینها بیان قدم نحسشون رو روی خاک پاک خوزستان بگذارن و نمیدونم من که حالا میترسم احساساتی بشم وقتی این حرف رو دارم میزنم، اما اجازه بدید که بررسی کنیم که آخه این کار چرا باید صورت بگیره. ببینید اتفاقی که افتاده این است که آقای قاسم سلیمانی که واقعا نشون داد که یک قاتل بلفطره است و هیچ دلی در گروه خاک ایران زمین نداره، پای این نیروها رو باز کرده آورده داخل ایران و مقداری هم از اون جیش المهدی و اون انصار حزب الله که یمنی ها بودن اینا رو از زمان جنبش سبز در تهران سازماندهی کردن، جا هم دادن اون ستاد امنیت تهران که آقا مشتبه خامنه‌ای درست کرد تو جاده کرج و از قرارگاه سارالله بغل تلویزیون بردن اونجا که امن‌تر و بزرگتر باشه. مقداری هم از اینا رو از تهران بردن قاطی اینا کردن و صدها و بلکه هزاران نفر اینطوری اجنبی رو بردن به استانهای سیل زده. اول یعنی در سه لایه میشه این رو نگاه کرد. لایه اول اونیست که حکومت داره تبلیغ میکنه، میخواد بگه که اگر مردم میگن سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن، اگر میگن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، میخوام بگن نه ما اگه رفتیم پول خرج کردیم از دست و دهن مردم دزدیدیم بردیم دادیم به این قاتلای تروریست منطقه‌ای، ببینید مثلا اینا موقعی سیل اومدن به شما کمک میکنن. در حالی که واقعا آقای دکتر نوری‌زاده مملکت ما مگه بولدزر و لودر کم داره؟ مگه جوون داوطلب کم داره؟ حسابای مردم رو میبندن، گروه های غیر دولتی مردم رو جلوگیری میکنن، بعد میرن تروریست میارن که مثلا چی کار کنن برای سیل زده های ما. اینا پزشکن، اینا تیم پزشکیان، اینا غذا و دارو میتونن به مردم بدن، اینا میتونن از بیماری های اپیدمیکی که الان همراه با گلولای سیل اومده جلوگیری کنن، اینا میتونن تو خونه سازی کمک کنن. به هر حال لایه اول این تبلیغاتی است که میکنن که خیلی مسخره است، بسیار مسخره است که فکر کنیم لشکر تروریستی که قدم نحسش روی خاک مملکت ما گذاشته بتونه که کاری برای هموطنان سیل زده ما بکنه که در سطح کشور به گفته سازمان ملل 12 میلیون نفر به نوعی از این سیل متاثر شدن، آسیب دیدن و 2 میلیون ایرانی نیازمند کمک‌های بشردوستانه. لایه دوم که همه هم میگن و درستم هست این است که آی دکتر اینها از زمان جنبش سبز دیدن، من شاهد زنده دارم، یکی از دوستان یعنی ده ها نفر شهادت دادن، ولی یکی از دوستان نزدیک خود من همسن منم هست توی خیابون میگفت جوونا حرمت موی سفید ما رو هم داشتن و دورمون کمک میکردن، ولی معزالک در راه پیمایی جنبش سبز گفت وقتی حمله شد، عربی هم خوب میدونه این دوست ما، من میشنیدم با لهجه لبنانی عربی حرف میزدن و کتک خورده بود، یک دندش هم شکسته بودن. بعد در شلوغی ها و اعتراضات دیماه گذشته سال 96 اینها به روشنی دیدن که ماشین سرکوبشون شکننده است و وقتی در مقابل مردم و سیل خروشان مردم قرار میگیره، نیروی انتظامی که هیچ حتی بسیج هم براشون کارآمدی نداره، ناچارن از این شهر ببرنش اون شهر، از اون یکی شهر بیارن این شهر و شکننده. بنابراین به فکر قشون خارجی افتادن و تنده پیش اون معاون دادستانی انقلاب لو داده بود که اگر ولایت رو یاری نکنین از عراق و یمن و لبنان و اینها میان به یاری ولایت، یعنی این که گروه های رو سازماندهی کردن و میکنن برای سرکوب مردم. بنابراین لایه دومی که آوردن این نیروی خارجی به داخل خاک ما هست، چیزی که خلاف قانون اساسی همین جمهوری اسلامی هم هست، این آقایون نماینده های مجلس که لباس سپاهی تنشون کردن باید پاسخگوی همین چیزان باشن. اصل قانون اساسی ورود حتی برای استفاده صلح‌آمیز ورود نیروی نظامی خارجی مصوبه مجلس
کاملا
و حضرات نشون دادن که چقدر بی‌شخصیت است، چه مجلس بله قربانگو و بی‌شخصیت. اما آقای دکتر یک لایه سوم هم داره. این لایه سوم رو من اول متوجه نبودم ولی پاره ای از دوستان خبر دادن، گفتن که این آقای قاسم سلیمانی که غلام خانزاد بیته و حلقه به گوش ولایته، او کسیست که نیروی روی زمین نداره، یعنی نیروی قدس حد اکثر 14-15 هزار نفرن، اونم با رزمی نیستن، بیشتر جاسوس و کار قاچاق مواد مخدر و سازماندهی تو سازمان های تروریست تو منطقه. اما الان با آوردن نیروی خارجی و خارجی هایی که قبلا تو ایران آموزش دادن سازماندهی کردن، در صددن که 60-70 هزار نیرو روی زمین برای آقای قاسم سلیمانی درست کنن و این مرتبط است با تحولات جابجایی قدرت در داخل حکومت و در تاریکخونه بیت که این روزها در جریانه و احتیاطاً این رو درست دارم میکنم برای اینکه اگر بخشایی از همین سپاه ناراضی بودن از این تحویل و تحولات درون حکومت، هم این نیروهای اجنبی بتونن نقش بازی بکنن.
دکتر سالگارا یک توضیح من فقط اینجا بدم در تایید حرفتون، به نقل از آدم‌های باز خیلی دستن در کار، از جمله اون دوست مشترکمون در سپاه، بچه‌های سپاه در سر همین ماجرای سیل اخیر خودشونم که اگر کاملاً در جریان نبودن براشون آشکار شد که این دستگاه اهریمنی که به نام سپاه درست کردن و اونا روی عشق، روی علاقه به وطنشون، اعتقاداتشون، رو هر چی تو این دستگاه هستن، چقدر این دستگاه آلوده است و چقدر کسانی مثل ممدلی جعفری و قاسم سلیمانی و امثال هم اینا آلودن تا خرخره. بنابراین این احساس در بچه های سپاه داره همینجوری قدرت میگیره. این احساس در بچه های ارتش بوده ولی در سپاه هم داره قدرت میگیره که اگه روزی رویاروی پیش بیاد این بچه ها هموطنانشون رو نخواهند کشت، مسلسل و تفنگ به سوی هموطنانشون بلند نمی کنند. اینه که اینا ناچارن مزدوراشون رو بیارن و وقتی میاد یارو میگه ما در طول این دو سه ساله چند ساله 100-200 هزار نفر رو آموزش دادیم و بعد آقای سعید قاسمی میاد و بعد حسین الله کرم که بله ما به اسم امدادگر به اسم هلال احمر آدم میفرستادیم بوسنی آموزششون میدادن در کوزوو در جاهای دیگه، اینه که اینا نوکرای خودشون رو آماده کردن. الان لشکر فاطمیون و زینبیون و غیره دارن از سوریه من کجا میرن؟ میان ایران، همون جاهایی که شما اشاره کردید، جای سارالله، جاهای مختلفی که براشون تعیین کردن، در وکیل آباد مشهد، پادگان امام علی در لرستان. منظورم اینه که کاملا حرف شما درسته و این رو باید برای مردم کاملا آشکار کنیم که ملت ایران بدونن سپاه دشمنشون نیست، این باند مافیایی افریته هایی مثل قاسم سلیمانی و ممدلی جعفری، اینا که دشمنشونن و نوکراشون هم همین ابو مهدی مدرس و هادی العامری و امثال اینان که با جماعت قاتلا اومدن به ایران.
و آقای دکتر نوزاده، سر این مار در بیت رهبریه.
بله.
یعنی اون شورایی که تو بیت رهبری هستن، شخص آقای خامنه‌ای و پسرش الان که دست راستشه و نشسته، و یک گروه آدم کش و توطئه‌گری که توی اون بیت نشستن، اونا این مغزای علیل رو دارن و این کارها رو میکنن کاملا. یعنی من واقعا خب خیلی دوستای ما در زمان جنگ شهید شدن این جبهه ها، زمانی برای وجب به وجب خاک اون خوزستان کشته دادن، و اونهایی که زنده موندن بعضی ها مثلا یک ریهشون شیمیایی، مجروحین شیمیایی هم که به تدریج هم مجروحین 37,000 نفر بودن، به تدریج خیلی هاشون فوت میکنن، و یا کسانی هم که زنده موندن الان که باشون حرف میزنی واقعا از همه آحاد دیگه ملت ما ناراحت ترن، برای اینکه میگن ما جونمون و جوونیمون و زندگیمون رو ندادیم برای اینکه این اتفاقا بیفته، ما جونمون برای این مردم در میرفته و حالا هر جا پا میذاریم توفلنمون میکنه و صاف تو چشم ما نگاه میکنن، وقتی لباس تنت باشه میگن قاتل، توف میکنن رو زمین و میره دوز قاچاقچی و تروریست. برحال آقای دکتر نوریزاده، این فکری که این آقایون کردن که مزدور درست کنن 60,000-70,000 تا آدم روی زمین بذارن در اختیار قاتلی مثل آقای سلیمانی و بیان یک نیروی هم برای تحولات داخل حکومت، هم به خصوص حکومت، من از جاهای مختلفش میشنوم بسیار بسیار دلواپس سال 98 هست، برای اینکه نه مراکز پژوهش حکومتی بلکه حتی بانک جهانی هم که معمولا اعدادش خیلی محتاط و احتیاط آمیز حرف میزنه، همه پیشبینی رکود منهای 6%، یعنی رشد منفی اقتصاد منهای 6 تا حتی دو رقمی، منهای 10 و 11% برای اقتصاد ایران میکنن و تورم شاید تا 100% و بیشتر، میدونید یعنی همین دوتا رقم کافیست که هر رهبر مملکتی رو که اندکی یک ارزن دلش به حال اون مردم بسوزه وادارش بکنه که دست از همه چی بکشه، صبح و شب بره دنبال این که اینو درست بکنه، برای اینکه این دوتا رقم یعنی وحشتناک، یعنی یک گرانی کمرشکن در این حال رکود و کسادی و تعطیلی تمام فعالیت اقتصادی کشور، حتی به مغازه ها خواهد رسید، به فروشگاه ها سرایت خواهد کرد، به بخش حمل و نقل، به اتوبوس، به کامیون، به این رکود گسترده فقط در کارخانجات و واحدهای تولیدی نمیمونه، به بخش خدمات، به هتل ها، به مهمونخونه ها، تمام کشور در یک کسادی و رکود خواهد رفت. و اگر عرض کردم یک سر سوزن کسی دلش در گروه این مردم باشه، از تمام این حرفای یا مفتی که صبح تا شب میزنن باید دست برداره و سرشو بندازه پایین، بره کاری بکنه که این بلیه بزرگ اقتصادی رفع بشه. اما این حکومت شما ببینید، به جای اینکه به فکر این باشه، آقای خامنه‌ای و اون بیت اول همه به فکر حفظ خودشونن، یعنی قشون بیارن سازماندهی کنن که اگه مردم اعتراض کردن اینا برخورد کنن، بعدم یک ذره اینا دست از این شرارت بر نمیدارن. یعنی نگاه کنید الان اومدن هواپیمایی ماهان پرواز مستقیم تهران کاراکاس رو راه انداخته، شما برین الان بخواییم بلیت بخرین همه سولداته، یعنی به مردم عادی نمیدیشن. این پرواز فقط داره الان ارتش سایبری و متخصصای سرکوب میبره به آقای مادورو قاتل کمک کنن، چون ایشون گفته 1,000,000 نفر میخواد اون بسیجی که زمان احمدی نژاد و چاوز درست شده رو افزایش بده برای سرکوب مردم ونزوئلا، و قاچاق داره میبره برای اینکه حضرات 6 میلیارد دلار درآمد از محل قاچاق رو میخوان امسال برسونن به 10 میلیارد. ببرن در این به اصطلاح آشپزخونه های صنعتی میگن که زیر نظر مرتضی رضایی توی بیت، ببرن هروئین و مواد سینتتیک مخدری که تو ایران تولید میکنن ببرن کاراکاس، از اونجا تحویل دراگ لوردای این قاچاقچی های بین المللی مکزیک به خصوص بدن برای توزیع، از اونور کوکائین بیارن بازار ایران مصرفی نداره بدن حزب الله ببره در اروپا توزیع کنه. یعنی ببینید این شرارت ها، بازم من تکرار میکنم، حضرات فکر میکنم مثلا دنیا این چیزها رو نمیبینه،
بله،
نمیفهمه. مثلا این آقای پومپیو که به عنوان وزیر خارجه این روزها هر جا میشینه تو کمیته مجلس سنای امریکا هم گفت که تردیدی نیست که سپاه با القاعده ارتباط داره. ایشون یه سالم رئیس CIA بوده. یعنی منی که هیچ کارم وقتی این پرونده به این کلوفتی عمومی قاضی دنیلز رو میتونم دسترسی داشته باشم بخونم و ببینم که قبل از 11 سپتامبر، در جریان 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر همین نیروی قدس سپاه با القاعده و در حد رهبرانش مثل ایمن الظواهری ارتباط داشته، کمک کرده، 8 تا از اون 12 تا تروریستی که 11 سپتامبر رو کردن به فاصله 1 سال قبل از عملیات به ایران سفر کردن، سیمولیشن بوئینگ رو از فرانسه خریدن 2 سال قبل از اون و اینا رفتن اونجا آموزش دیدن. من میتونم به این دسترسی کنم. طبیعی است که آقای پومپیو که اسناد بسیار محرمانه تری رو در CIA و وزارت خارجه دیده اینطور نیست که رو هوا حرف بزنه بگه آقا اینا با القاعده ارتباط دارن، یا ایشون گفت تردیدی نیست که اینا در آمریکای لاتین هم دخالت میکنن.
دکتر سازگارا، این نکته رو من بگم خیلی مهمه. افرادی بودن از خود سپاه، اینا در آمد و شدهاشون به عراق، حالا یا به میل و رغبت خودشون یا به تله افتن، به هر حال با امریکایی همکاری کردن و اینا اطلاعات دست اول دادن. یا اسرائیل که پا میشه میاد تو 7 ساعت 50,000 وثیقه یا سند رو برمیداره میبره، بعدشان با خبر در تمام جزئیات اینا رو میدونن و به قول شما اینا سرشون رو کردن توی برف یا توی خاک بگیم بهتره، چون لیاقت برف رو ندارن و اینا دارن اینجوری توی داستانهای خودشون افسانه میفرن. اجازه بده درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم، چون 3-4 نکته در مورد این بحث هست که من حتما دلم میخواد بهش برزم. مثلا نگاه میکردم که دشمنان رژیم، یعنی که میگن دشمن دیگه، عربستان و امارات 95 تن مستلزمات ضروری برای سیلزدگان ایران ارسال کردن در اقدام انسان دوستانه در شب. این 8 شبی که به ایران تشریف آوردن، اینا چی با خودشون آوردن برای کمک به ایران؟ اینا دستشون دراز دائمی دارن، اینا دوستن، اونا دشمنن. حداقل اونا برای تظاهر هم که شده جست دوستانه گرفته 95 تن مواد فرستاده، مواد غذایی فرستاده. تازه کشورهای همسایه ما به خاطر تجربه های گذشته تردید دارن، برای که میدوزن اینا، دیدن آمار گرفتن اون زمانی که پتوهاشون دیدن شمس العماره فروش میده یا چادراشون. به هر حال یه درنگ کوتاه میکنیم دکتر سازگارها، برمیگردیم بریم یه سری به کامکارها بزنیم، دل ما هم گرفته.
حجاب چهره جان، حجاب چهره چهره جان می شود غبار تنم، می شود غبار تنم. خوش آدمی که از آن، خوش آدمی که از آن چهره برد برفکنم، چهره برد برفکنم. چون این قفس نسزایه تو من خوشحال نیست، رحم به گلشن رزوان که مرغ چمنم، که مرغ چمنم. رحم به گلشن رزوان که مرغ
با درود دوباره و خیلی سبا و هوشنگ کامکار حضرت حافظ و چقدر زیبا میشه. دکتر سازگارا، نوتردامو میدیدی میسوخت، چه احساسی داشتی؟ خیلی عجیب بود برای من همینجوری تصور این شاهد برام میگفت، بعد خودم فیلم ها رو دنبال میکردم. آدم یه دفعه میده در برابر این عظمت هنر انسانی و تو مملکت ما خلخالی رفت قبل رضا شاه رو خراب کرد، بعد چیز وشته بود بره تخت جمشید رو ویران کنه. من بگم یعنی آدم ما با چه پدیده رو به رسیم تو کشورمون، با چه جانوره رو به رسیم.
فرانسه یکی از مراکز بولید فرهنگ بشری بوده و هست، واقعیت باید. یعنی دنیا اگر الان امروز اینجا ایستاده به تمدن فرانسه مدیونه، آنچنان که به تمدن انگلیس یا آلمان یا امریکا و جلوتر از همه اینها به تمدن ایتالیا مدیونه دنیا. ما هم برای تمدن جهانی کارهای خوبی کردیم که دنیا به ما مدیونه. و واقعا نوتردام که 850 سال در اونجا استوار ایستاده بوده و با آثار هنریش، با هم در مسیحیت هم در فرهنگ معاصر فرانسه یک سمبولی بوده و هست، به حال سوختنش دردناک بود، نه برای ماها که یه خورده دستی از دور بر آتش داریم، بلکه برای ملت فرانسه که یکی از سمبول‌های ملیشون بود. الان دیدم بیش از 800 میلیون یورو تا الان خیرین داوطلب شدن کمک بکنن، و به قول خانم مرکل این سمبول ما اروپایی هاست، فقط فرانسه نیست. و آقای مکرون هم قول داده ظرف 5 سال ماکسیموم بازسازیش بکنن. من هم امیدوارم این نمادهای به هر حال تاریخ بشریت هم. وقتی به این نوتردام نگاه میکنید یا به مسجد شاه اصفهان یا به تخت جمشید یا آکروپولیس یونان یا به کلیسای سن پیتر در ایتالیا، اینها هیستوری آف منکایندن، اینا تاریخ بشریتن، اینا هزاران قصه دارن برای بشریت بیان کنند و گذشته مان به عنوان بنی نوع بشر رو این کره خاکی که وظیفه همه است ازش محافظت کنن، مواظبت کنن و به نسل‌های بعد منتقل کنن.
دکتر سازگارا، این که میگفتی اشاره به مصر کرده بودی، هم چند شب پیش دوباره در یک بخشی از همین منطقه اهرامات در یک بخشی یک مزار پیدا کردن بزرگ و طبیب رامسیس بود و یه عده دیگه که اجسادشون رو در آوردن و خب چه کشف بسیار بزرگ و مهمی بود. وقتی این اسلامی ها که در مصر اومده بودن، اون بخش تندروشون یکی از برنامه هاشون از بین بردن اهرام و ابو سمبل و در واقع اون کرنگ که یکی از مناطقی که از آدم وقتی میره اونجا این عظمت چیز دار تاریخ تکونش میده، اینا هدفشون این بود. یعنی این اسلام ناب انقلابی محمدی در دو بچه شیعه و سنیش این هم دیگر فرق نمی کنن. داعش میده توی، شما دیدید در موسل چه فرهنگی رو داعش نابود کرد.
بله. و وقت هم ندارن این از بیشوریشونه. یعنی همین اسلام رو وقتی تجزیه و تحلیلش کنن، یک ذره تاریخ خونده باشن، میدونن که دو دین به اصطلاح تمدن ساز، چون مسیحیت و اسلام دو تا دینی هستند که تمدن ساختن، نه فقط وجوه فرهنگی و دینی، برن مطالعه کنن میبینن در واقع این دو دین لباس دو تمدن باستانی تر رو تنشون کردن. و اصولا ادیان همینجورن، ادیان یه دعوت سادن، یه ذاتی دارن، دعوت به خدا و آخرت و با قلب و ایمان مردم کار دارن. ولی وقتی که به تمدن‌های مختلف میرسن، میرن لباس اون تمدن‌ها رو تنشون میکنن، آنچنان که مسیحیت لباس یونانی و رومی تنش کرد، اسلام هم لباس ایرانی و مصری، تا حدی هم عثمانی در واقع امپراتوری روم شرقی رو تنش کرد و مثل حلقه‌های زنجیر اینا به هم وصله. یعنی اون احمقی که فکر میکنه اهرام مصر رو از بین ببره خلاف اسلامه، نمیدونه که همین اسلام که بهش باور داره بسیاری حلقه هاش از تمدن باستانی مصر اومده بهش وصل شده. خیلی از چیزهایی که مسلمان ها فکر میکنن مثلا اسلامیه، در همین ایران خودمون از عزاداری عاشورا شما بگیر،
بله،
تا نوع بنا و غیره، اینا کاملا حلقه هاییست که تمدن پیشا اسلام ایران بوده، فقط قهرمانش عوض شده، تا میتولوژی، داستانها، داستانهای مذهبی. اصولا تمدن و فرهنگ بشری همین. بنابراین هیچ انقطاعی نداره، اینا مثل حلقه به هم میفته و بشر اینجوری حرکت کرده. برعکس این حرف احمقانه آقای خامنه‌ای که تهاجم فرهنگی میگه، فرهنگ همیشه با تبادل شکل گرفته و از این قاعده فرهنگ اسلامی هم مستثنا نیست. عناصر روشنی از تمدن ایرانی، مصری، روم شرقی و تمدن جدید مسیحیت اروپا اومده در اسلام هم چرخیده، گاهی لباس اسلامی تر تنش کرده، ظاهرش یکم عوض شده و در قله های مثل عرفان ما از شرق هم، بودیزم و شرق هم عناصر مهمی رو وام گرفته و تلفیق کرده. هر حال به نظرم این حجم از نادانی و بیسوادی رو باید مخصوص همین اسلام سیاسی و این فندروهای عرض شود اسلامگرایی دونست که حالا در ایران به قدرت رسیدن، در کشورهای دیگه هم با پشتیبانی سپاه به شکل سازمانهای تروریستی دارن فعالیت میکنن.
دکتر سازگارا، فرهنگ تفنگ و شمشیر به دستش نیست، چنگ به دستشه، ستار به دستشه، حافظ به دستشه، مولاناست، ساختمان دوتودم دو فقیه، اینا نمادهای فرهنگ، مسجد شاه، تخت جمشید، بیستونه. من باورم میشه که انگار آقای دکتر سازگارا ما در کشورمون یک ملتی داریم، ملت ایران، با خصوصیاتش، بدیهاش، خوبیهاش، تمدنش، فرهنگش، دینش، تمام فصول این تاریخ پرهیجانش و گاه دردناکش، و یه ملتی داریم به نام ولایت فقیه. یعنی واقعا ما با دو ملت سر و کار داریم. درسته اون آقا مشتبه هم متولد ایرانه و حالا در چه شرایطی تو مشهد تو خونه پایین خیابون و زندگی کردن و اومدن و پدرش چجور بوده، حالا کجا رسیده، ولی اینا ایرانی بودن خودشون رو رها کردن و رفتن در اون امت ولایت فقیه. بنابراین هموطنشون ابو مهدی مهندسه، هموطنشون هادی آمریه، القاعده است، بن لادنه، اینا ارتباط نزدیکی با القاعده دارن. یعنی آقای محمد باقر ذوالقعد در سودان با آقای دکتر ایمن الزواهری واقعا یک زوج بودن با هم، و تا این حد که وقتی بن لادن احتیاج به دستگاه دایلیز داشت، داماد گلبدین حکمتیار در ایران توسط آقای ذوالقعد دستگاه ها رو خرید و فرستاد به، میخوام بگم اینا ارتباط بسیار نزدیک دارن. حالا آقای دکتر، با توجه به تأملات روی سپاه، آشنایی و آگاهی، الان این شرایطی که پیش اومده، این جیغ و دادی که جمهوری اسلامی داره میکنه، آیا واقعا احساس میکنی با این در لیست تروریست قرار دادن سپاه، ایالات متحده جدیه و پیگیره و میخواد یقه اینا رو بگیره و سپاه رو در واقع خود رژیم جمهوری اسلامی میدونه؟
ببینید، قبلا هم عرض کردم قصد اول دولت ترامپ برای در لیست سازمانهای تروریست قرار دادن سپاه در کنار سازمان های تروریست خارجی، الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار داعش و القاعده و اینها قرار گرفته در لیست امریکا، در حدی که به موجب قوانین امریکا الان اگر یک نفر که اینجا شهروند امریکاست حتی تلفنی با یک آدمی عضو سپاه صحبت کنه، FBI میتونه بره سراغش و خیلی هم جدی هن از این جهت. یا اینکه در این به اصطلاح فشاری که قانونگذار امریکایی داره، شما دیدید اینستاگرام حساب فرمانده های سپاه رو بست، حساب آقای رئیسی رو هم بست و احتمال من میدم که سایر شبکه های اجتماعی هم که همه امریکایی هستن ناچار بشن این کار رو بکنن و حساب های کاربری این آقایون رو ببندن در توییتر و در جاهای دیگه. ولی قصد اول امریکایی ها فشار اقتصادی، یعنی اون چارچوب فشار حد اکثری که دستور امریکایی هاست برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن سر میز مذاکره و سیاست های تروریستیشون رو بگن که باید بگذارین زمین. اینو همین آقای پومپیو 12 تا نکته گذاشته که ایران باید بیاد بشینه سر اینا حرف بزنه و عوض بشه رفتارش، بازم تاکید کردن. بنابراین قصد اولشون از این تحریم اینه. قصد دیگرشون در واقع این است که آدم های سپاه آزادانه رفت آمد نکنن، آزادانه نیان کارهای تروریستی بکنن. البته من شنیدم اونها هم متقابلا در ایران تا الان بیش از 2000 پاسپورت جدید صادر کردن و اعضای سپاه که عمدتا هم نیروی قدس بودن، قبلا خارج می رفتن و می اومدن، الان برای اینکه مبادا امریکایی‌ها پرونده اینا رو داشته باشن، اومدن با اسامی دیگه پاسپورت‌های جدید ایرانی براشون صادر کردن، ضمن غیر از اونایی هم که حالا پاسپورت‌های جاهای مختلف دنیا رو رفتن براشون خریدن. بنابراین قصد دومشون هم همین است که این رو محدود کنن و مقابله کنن با فعالیت‌های تروریستی که از کابل تا کاراکاس کشیده شده. و البته نکته سوم که خب همه ما هم دلواپسش هستیم این است که آیا این به جنگ میرسه. در واشنگتن پنتاگون به دستگاه آقای ترامپ قصد جنگ ندارن، الان دست کم ندارن. بعضی هم میگن این حرفایی که میزنن مقدمه چینی برای جنگه، ولی نه، برای همون محدود کردن کارهای تروریستی، برای اینیست که حزب الله و حماس و حوثی ها و هشت و شعبی رو بعد ایران رها کنه و یا در غرب آفریقا به مراکش کاری نداشته باشه، به نیجریه کاری نداشته باشه، یا در شرق آفریقا در سودان و جای دیگه انگولک نکنه، یا کشورهای عربی خلیج فارس، یا تا آمریکای لاتین با ونزوئلا و بولیوی و غیره. اما وقتی شرایط دو کشور اینطور حساسه، یعنی اینطور تنش وجود داره، گاهی ممکنه که اتفاق ناخواسته آتیش جنگ رو شعله ور کنه، به خصوص اینکه در خلیج فارس نیروهای امریکایی، انگلیسی، فرانسوی حضور دارن و گارد ساحلی ما دست سپاهه. من میدونم در سمت ایران هم حضرات علی‌رغم این هارت و پورتا اصلا نمیخوان که درگیری به خصوص با آمریکا پیش بره، حتی از درگیری با عربستان و اسرائیل هم وحشت دارن. نشون به اون نشونی که اسرائیل بیش از 210-212 عملیات نظامی کرده، 2000 نقطه رو زده، اما آقایون حتی خبرش رو نمیدن، میرن پشت سانا خبرگزاری سوریه قایم میشن، اونم بله اونم حد اونم میگه مثلا چند تا موشک بود ما زدیم فرار کردن و همونو اون لالوهای هر شبت که روزنامه یه پایینایی میذارن، اگه یا حتی اصلا نمیگن خبرشو. بنابراین از سمت ایرانم بعید میدونم که جرأت بکنن از حد این هارت و پورتا فراتر برن و جنگ درست بکنن. اما عرض کردم وقتی شرایط اینطور حاده و تنسه، ممکنه که با یه حادثه جنگ شعله ور بشه. یک دونه
ببخشید، منظورم من اینه که مکرر این موضوع رو مطرح میکنم، کاملا بدیهیات یعنی اون چیزای آشکار روشنه و شما هم به خوبی بهش اشاره میکنید که هدف آمریکا در شرایط فعلی جنگ نیست. طبیعتا هیچ کشوری علاقه من نیست که درگیر عملیات نظامی بشه تو این روزایی که یه موشک میتونه صدها تن رو بکشه. اما صحبت من اینه که شما رژیم جمهوری اسلامی رو در یه شرایطی قرار دادید بی آبرو جلوی ملت، این هارت و پورتایی که میکنه اسباب خنده مردمه، حداقل با مردمی که ما سر و کار داریم میخندن که این شمشیر کشیدن ها، این نمیدونم عربده کشیدن ها، اینا واقعا اسباب خنده مردمه، همه مردم میدونن. رژیم جمهوری اسلامی بر پایه یک تصور که میتونه درست باشه که آقای ترامپ دوباره انتخاب نمیشه، ما فعلا این دوران برزخی رو به هر شکلی از سر کنیم، حالا هشت و شعبی رو بیاریم، یه لقمه جلو مردم نون بندازیم، نمیدونم گوشت 120 هزار تومن و 115 تاش بکنیم، یه جوری بگذرونیم تا بعدی. آیا بحث من اینه، در شرایط فعلی در آمریکا هیچ زمینه وجود داره که سیاست مهرآمیز آقای باراک اوباما نسبت به جمهوری ولایت فقیه تجدید بشه؟ گیرم آقای ترامپ رفت و یک رئیس جمهوری دموکرات اومد که من تو چهره هایی که صحبتشون میشه اولا کسی رو نمیبینم که آدم بتونه ازش به عنوان یک مهره و چهره یاد کنه که این میتونه تحول ایجاد کنه. اصلا دموکرات ها آدم قابل عرضه کردن ندارن اینطور که من میبینم، حالا شاید دانش من کم باشه، ولی به طور کلی آیا میشه در امریکا انتظار داشت که سیاست به کل عوض بشه بدون اینکه جمهوری اسلامی تغییر بکنه رفتارش، روشش، سیاستش؟ این سوالی که
حزب دموکرات حزب دموکرات الان تقریبا اون کور اصلیش و آدمای عاقلش ارزیابیشون نیست که جو بایدن باید بیاد به میدون به سلام معاون آقای اوباما، و معتقدن بایدن کسی است که هم در بین ورکینگ کلاس امریکا، طبقه کارگر امریکا محبوبیت داره و هم در بین اقلیت ها بعدم پخته است و حرف خوب بلده بزنه. از پس ترامپ خلاصه در انتخابات 2020 در میاد. آقای بایدن هنوز رسمی وارد کرد نشده، ولی احتمال فرض کنیم به قول علما شبهه رو قوی بگیریم آقای بایدن بیاید و برندن بشه در انتخابات 2020، آیا مثلا امریکا به برجام بر میگرده؟ من شک دارم. برای اینکه در مجلس الان میبینیم شما چند تا کانگرسمن عضو مجلس نمایندگان یا سناتور رو کنار بذارید، آقای رمپال با همه چی مخالفت میکنه، یا آدمی است که صبح تا شب به همه چی میگه نه، ولی کور حزب دموکرات مثلا فرض کن آقای چاک شومری که رهبر اقلیت های سناست و از نیویورک اومده و کور حزب جمهوری خواه، اینها چهره های اصلیشون اصلا با ایران مناسبتی ندارن و از این حیث شاید از معدود حکومت های جمهوری اسلامی که در طول این تاریخ امریکا که هیچ کس در واشنگتن طرفدارشون نیست، از آقای تریتا پارسی که پول جمهوری اسلامی رو میگیره و نایاک بگذرید، یا چهار تا روزنامه نگاری که اینا پول دادن و خریدنشون سنگ اینا رو به سینه میزنن. در جو امریکا هر دو حزب در واقع در اینی که باید تروریسم جمهوری اسلامی محدود شه، به بمب اتمی دست پیدا نکنه، موشک فراتر از قطعه 231 نباید بره و در منطقه باید بشینه سر جاش، تقریبا میشه گفت هیچ اختلافی نیست. بنابراین من فکر میکنم تا 2020 اگر جمهوری اسلامی نیاد در میز مذاکره، اگر آقای ترامپ دوباره ببره، که اون وقت ممکنه قدم های تندتری بره و تندتر از حالا، و اگر آقای ترامپ ببازه، فرض کنید یک کسی مثل جو بایدن بیاد، باز همین چیزایی که مثلا سپاهی که در لیست سازمان های تروریستی قرار گرفته دیگه بر نمیگرد. یعنی از این حیث دموکرات ها اختلافی با جمهوری خواه ندارن، ضمن اینکه جرأت هم نمی کنن اصلا این کار رو بکنن دوتر. به فرض هم کاخ سفید رو بگیرن.
دکتر سازگارا
یه استثناء بود
واقعا. دکتر سازگارا یه نکته هم به نظرم خیلی مهمه، رابطه تنگاتنگ دموکرات ها با اسرائیل. حالا درسته آقای ترامپ با بزد و بخشش های عجیب غریبی که نمیدونم میتواند پایدار باشد، آقای نتانیاهو رو خیلی خوشحال کرده، ولی به طور سنتی حزب دموکرات بوده همیشه که ارتباط بسیار نزدیکی با اسرائیل داشته و جمهوری خواها بودن که رابطه شون رو با عرب ها حفظ کردن. حتی من فکر میکنم شاید آقای جورج بوش یکی از کسانی بود که در زمینه تشکیل دو دولت و مسئله دولت فلسطین واقعا نقش موثری داشت. میخوام بگم دموکرات ها
یعنی
اینم باید در نظر بگیریم رو اسرائیل.
بله از اون وریش بکنیم، این جامعه یهودیان آمریکا بیش از 5 6 میلیون آدم که فقط در نیویورک دومین کامیونیتی بزرگ یهودی‌ها بعد از کشور اسرائیل فقط در شهر نیویورک، اینها در ایجاد اسرائیل خب نقش مهمی داشتن و همه هنرشون هم این بوده که 70-80 سال سیاست خارجی امریکا رو پشت اسرائیل نگه داشتن. جامعه یهودیان امریکا صاحب یکی از نیرومندترین لابی آیپک در واشنگتن هستن و در جامعه امریکا به هر حال اقلیت مهم و محترمی هستن، اقلیت نیرومندی هم هستن. جامعه یهودیان امریکا روابطش با دموکرات ها همجور شما هم فرمودید به نوعی صمیمانه تر از روابطشون با جمهوری خواست، اینکه دست کم جمهوری خواه در یه دوره های لابی نفتی ها رو پشتشون بودن، تغذیهشون میکردن و نفتی ها در خاورمیانه از اسرائیل دل خوشی نداشتن و اینکه عربا مشکل داشتن. ولی به یمن جمهوری اسلامی الان شما ببینید روابط کشورهای نفتی خاورمیانه با اسرائیل به مراتب بهتر از ایران، از ترس ایران با اسرائیل شدن متحد.
دکتر سازگارا وقتمون تموم شد، ولی اینو بگیم از معجزات ولایت فقیه این که قضیه اول عرب‌ها و مسلمانان فلسطین رو به چرخ پنجم درشکه تبدیل کردن. اینم از برکات امام خمینی و جانشینش. ممنونم از دکتر سازگارا. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به اتفاق دکتر محسن سازگارا به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.